أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی کلمات اعلام در حل تنافی بین روایات مختلفی که در مورد وارد شده نسبت به فرمایشات مرحوم آقای خویی، بیان شد که بعد از توضیح مقتضای صناعت در جمع بین طوائف مختلف، معلوم میشه که اونچه که مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر کردن از جهاتی مورد اشکال و مناقشه هست که بعضی از مناقشات در جلسات قبل بیان شد. البته این مناقشات که نسبت به فرمایشات مرحوم آقای خویی در اینجا گفته میشه و همینطور مناقشاتی که نسبت به بیان مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای تبریزی گفته میشه، یعنی مطالبی است که با توجه به مقتضای صناعتی که خود این اعلام به ما یاد دادن، همین قواعد جمع عرفی را، همین مقتضای صناعت را بر اساس همین قواعدی که از خود اینها یاد گرفتیم این مناقشات به نظر میرسه. و الا اینطور نیست که یک مطلب ابداعی یا ابتکاری به حسب مبنا حساب بشه. نه، بر اساس همون قواعد کلیهی که در کلمات این اعلام در موارد دیگه هست و از اونها یاد گرفتیم، نسبت به فرمایشات اینها در مقام از جهاتی اشکال و مناقشه میشه. مجموعاً نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی 4 مناقشه وجود داره. مناقشه اول این بود که اینکه در کلام ایشون منحصر شده است روایات وارد در مقام به این دو طائفه، یا این با ضم سعیه زراره که در باب 63 که 3 طائفه باشه. این مطلب تمام نیست، در مجموع روایات وارد در مقام طوائف بیشتری دارد. مناقشه دومم این بود که اینکه فرمودن که سعیه زراره در باب 63، سعیه زراره در باب 63 شاهد جمع حساب می شود و طایفه اول را حمل می کند بر جایی که خوف فوت حاضره نباشد، و طایفه دوم را حمل می کنه بر جایی که خوف فوت حاضره باشد. این در جایی صحیح هست که طایفه اول مطلق بوده، طایفه دوم هم مطلق بوده. این به عنوان شاهد جمع مفصل بین طرفین، تفصیل موجب تفصیل میشه. ولی حالی که اینطور نیست، واقع قضیه اینطور نیست. طایفه اول اصلا اطلاق نداره تا این به عنوان شاهد بر حمل او بشود و شاهد بر اختصاص بشود. فی نفسی اطلاق نداره، بلکه صریح در اختصاصه. مناقشه سوم نسبت به فرمایشات مرحوم آقای خویی اینه که حالا اگر قبول کنیم که طایفه اول مطلق هست من حیث خوف فوت حاضره و عدم خوف فوت، و طایفه دوم هم از جهت خوف فوت فریضه و عدم خوف اطلاق داشته باشد، اگر هر دو طایفه اول و دوم را مطلق هم فرض بکنیم و فقره اخیره از صحیحه زراره در باب 63 را به عنوان شاهد جمع داشته باشیم، اگر این را به عنوان شاهد جمع قبول بکنیم داریم، چون دو طایفه قبلی مطلق هست. ولی با توجه به این که مورد طایفه دوم خصوص فریضت الفجر، حاضر بودن فریضت الفجر، مورد طایفه دوم اون سه روایت خصوص حاضر بودن فریضت الفجر و فایته بودن مغرب عشا هست. اون صحیحه زراره هم که اون را به عنوان شاهد جمع شما حساب کردید، اون هم موردش خصوص فایته بودن مغرب و عشا و حاضر بودن فریضت الفجر. با توجه به این مطلب، ولو اون دو طایفه اول و دوم مطلق هم باشند، ولی این شاهد جمع نمیتواند جلوی اون تخصیص را بگیره. اگر این شاهد جمع نبود، طایفه دوم به خاطر اختصاص موضوعیش که صلات الفجر باشه، میومد طایفه اول را تخصیص میداد، کما این که شما در وجه اول توضیح دادید. طایفه سوم یا اون صحیح زراره که اون را شما اسمش را گذاشتید شاهد جمع، اون نهایت کاری که میتونه بکنه اینه که طایفه دوم مطلق را تغییر بکنه. طایفه دوم که من حیث خوف فوت مطلق بود، تا اون صحیح زراره میاد تغییر میکنه، میگه اینه که گفته حاضره مقدم بشه مال جایی که خوف فوت حاضره باشه، ولی اگه جای خوف نباشه اینه. اگر اطلاق طایفتین را، طایفه اولا و طایفه ثانیه را هم قبول بکنیم، این صحیحه زراره نهایت کاری که میتونه انجام بده اینه که دائره تخصیص را کم بکنه. اگر نبود، دائره تخصیص بیشتر بود، در صلات الفجر مطلقا چه مع خوف فوت چه مع عدم خوف فوت تخصیص میزد. حالا که صحیحه زراره باب 63 اومده، دایره تخصیص زیغ میشه، نه اینکه جلوی تخصیص گرفته بشه. در وجه ثانی در کلام مرحوم‌های خویی اومده که به خاطر وجود صحیحه زراره در باب 63 جلوی اون تخصیص گرفته میشه، اصلا نوبت به تخصیص نمیرسه، جلوی تخصیص گرفته میشه. و حال این که بر اساس قواعد با حفظ این مفروضات در مورد بس، جلوی تخصیص نباید گرفته بشه، بلکه دایره تخصیص کمتر میشه، نه اینکه جلوی تخصیص گرفته میشه. این مناقشه سوم نسبت به فرمایشات مرحوم‌های خویی. مناقشه چهارم نسبت به بیان مرحوم آقای خویی در محل بعض اینه که ایشون فرمودن در محل بعض دو وجه جمع را داره: وجه اول تخصیص، وجه دوم حمل طایفه اولا بر عدم خوف فوت حاضره، طایفه ثانیه بر خوف فوت حاضره. فرمودن با توجه به این که وجه ثانی جمع وجود دارد، نوبت به وجه اول که تخصیص باشه نمیرسه، فضلاً از این که طایفه اول و دوم را ما متعارض بگیریم. این بیان مرحوم آقای خویی بحث بانچه که در موضوعه هست. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که با توجه به وجود شرایط وجه ثانی، نوبت به تخصیص نمیرسه، فضلا از اینکه طایفت متعارض باشه. اشکال و مناقشه نسبت به این قسمت از فرمایشات مرحوم‌های خویی اینه که با توجه به اینکه طایفه دوم که اون سه تا روایت بود از نظر موضوعی اخص از طایفه اول هست، و صحیحه زراره هم در همین موضوع اخص وارد شده که حالت تقییدی نسبت به اون طایفه دوم را داره، اگر در اینجا
این سعیه زراره بتونه تأثیر داشته باشه، تأثیرش در همین حدی است که در مناقشه قبلی بیان شده که دایره تخصیص را ضیق بکنه و در محدوده کمتری تخصیص بزنه، نه اینکه نوبت به تخصیص نرسه. عبارت موضوع اینه که با وجود فراهم بودن شرایط جمع ثانی نوبت به تخصیص نمیرسه. اشکال اینه که نه، این سعیه زراره اینطور نیست که جلوی تخصیص را بله جلوی تخصیص را بگیره. بله، همونطور که در بله جلسه قبل هم گفته شد، با توجه به اصول موضوعه بحث، یعنی خصوصیاتی که شما برای این سه دست روایت معتقد هستید، که سعیه که طایفه اولا مطلق هست، طایفه ثانیه هم مطلقه. اگه سعیه زراره نبود، طایفه دوم دایره بیشتری از تخصیص را داشت، ولی تا این سعیه زراره که طایفه سوم به حسب تقسیم شما حساب می شود، دایره تخصیص را زیر می کنه. به حسب اون خصوصیاتی که شما در مورد روایت فرض می کنید و ملتزم هستید، باید قضیه به قلت تخصیص منتهی بشه، نه به برداشتن تخصیص کلن، رفع تخصیص کلن. بله، اگر طایفه اول را ما مختص به صورت عدم خوف فوت حاضره بدانیم، که ما اینکه واقعا هم اینطور هست، واقعا هم اینطوره، چون در اون معتبره زراره و در سعیه زراره در فردی که بله فوت حاضر نباشد تقدیم بیان شده، نه در جایی که فوت حاضر باشه. اگر طایفه اولا را ما مختص به صورت عدم خوف فوت بدونیم، طایفه دوم را که اون ستا روایت بود، اینها را مطلق بدانیم، در این تقدیر میتوان گفت که طایفه دوم به لحاظ موضوع رئیسی اخص از طایفه اول هست، خب یا طایفه اول را تخصیص میزنه. ولی وقتی طایفه سعیه زراره که به حسب تقسیم مرحوم آقای خویی میشه طایفه سوم، وقتی سعیه زراره اومد، سعیه زراره این طایفه دوم را قید میزنه. یعنی اینو چیکار میکنه؟ میگه این بنابر این که طایفه اول خاص باشه، سعیه زراره میاد طایفه دوم را مختص میکنه به فرض خوف فوت. میگه توی که عمل میکنه به تقدیم حاضره مربوط به فرض خوف فوته، مورد عدم خوف فوت رو از تحتش بیرون میاره. چون خود سعیه زراره باب 63 میگفت که در عدم خوف حاضره فایده مقدمه. سعیه زراره اگر فرض عدم خوف را از تحت طایفه ثانیه خارج بکنه، ما یبقا تحته فرض خوفه. حالا که فرض خوف شد، دیگه نسبتش با طایفه اول نسبت دو دلیلی میشه که کل منهما ورده فی مورد خاص، تنافی با هم دیگه نداره. طایفه اول در مورد عدم خوف فوت حکم به تقدیم فایده کرده، طایفه دوم تخصیص خورده به طایفه سوم در مورد خوف فوت تعبیر به امر کرده است به تقدیم حاضره. خب هر کدوم حکم مورد هست غیر از موردی که دیگری دلالت داره، دیگه تنافی بین هما وجود نداره. در این تقدیر صحیح هست که گفته بشه که با وجود طایفه ثانیه تخصیص بلا مورد میشه، بنابر این که طایفه اول مقید باشد به فرض عدم خوف فوت و طایفه دوم مطلق منهاز الحیث باشد، در این تقدیر جا داره که مرحوم آقای خویی بفرماید به خاطر سعیه زراره که طایفه دوم هست تخصیص منتفی میشه. مورد از موارد تخصیص نیست. چرا؟ چون طایفه ثالثه میآید طایفه دوم را جوری مفادش را زیغ میکنه که دیگه با مفاد طایفه اول حتی تنافی بدوی هم نداره. بنابر این تقدیر صحیحه، این فرمایش مرحوم آقای خویی صحیحه که با وجود این جمع ثانی تا نوبت به تخصیص نمیرسه، فرضاً از این که تعارض باشه. ولی این غیر از اونیست که در کلام ایشون فرض شده، چون مفروض در کلام ایشون اینه که طایفه اول مطلقه. در فرضی که طایفه اول مطلق باشه، این عبارت، این تعبیر صحیح نیست که با وجود جمع ثانی نوبت به تخصیص نمیرسه، فضلاً عن تعارض. اینها ملاحظات و مناقشاتی بود که نسبت به بیان مرحوم آقای خویی در این بحث به نظر میرسه. اما اونچه که در کلمات مرحوم آقای تبریزی در حل اختلاف بین نصوص مختلف در مقام بیان شده، بله، که ایشون فرمودن که این طایفه اول با طایفه دوم با همدیگه تنافی دارن و طایفه دوم اینطور نیست که مطلق باشد از حیث خوف فوت و عدم خوف فوت مطلق باشد، بلکه مختص به صورت عدم خوف فوته. طایفه دوم فرمودن مختص به صورت عدم خوف فوت، قرینه بر این امر هم امر امام علیه السلام به قضاء مغرب و عشا بعد اتیان به فریضه الفجر. این که فرمودن بعد از انجام دادن فریضه فجر قبل طلوع شمس مغرب و عشا را بخوانید، معلوم میشه که وقت وسیعه، یعنی مورد از موارد عدم مورد از موارد سعت الوقت، از موارد عدم خوف فوت حاضره هست. فرمودن مورد این طایفه ثانیه اینه. خب با توجه به اینکه مورد طایفه ثانیه اینه، طایفه اول با طایفه ثانیه با همدیگر تنافی در مضمون پیدا میکنن، ولی این تنافی در مضمون از قبیل تنافی بین صل الظهر و صل الجمعه هست که جمع عرفی بینهما حمل بر تغییره، حمل بر تغییره. اینجا ما باشیم و این طایفه اول و طایفه دوم، فرمودن حمل بر تغییر میشه. تصریحاً فرمودن که مقتضای جمع بین اون معتبره زراره، صحیحه زراره از یک طرف و اون روایت ابی بصیر، روایت ابن سنان، ابن مسکان که طایفه دوم هست، مقتضای جمع بین این دو طایفه اینه که حمله بر تغییر بشه. منتها حمله بر تغییر با استناد به این دو طایفه منافات نداره که ما از راه دیگری افضلیت تقدیم فائته را اثبات بکنیم. اینجا راه برای افضلیت تقدیم فائته وجود داره و اون راه هم اینه که در صحیحه زراره باب 63 در دو مورد فرمودن که امام علیه السلام فرمودن اگر مشغول حاضره شدی و در اثنای حاضره یاد آمد که نماز قبلی را انجام ندادی، فائته قبلی را قضا نکردی، عدول کن به نماز قبلی. این امر به عدول کاشف از اینه که افضل تقدیم الفائته است، و الا اگر افضل نبود امر به عدول وجهی نداشت، عدول مطلوبیت نداشت. بله، فرمایشات مرحوم آقای تبریزی در اینجا این شد که ما دو طایفه داریم که این دو طایفه به نحوی است که بله طایفه دوم مطلق نیست که ما اینکه مرحوم آقای خویی فرمودن، بلکه طایفه دوم هم مختص به صورت عدم خوف فوته و به این خاطر جمع بین اینها به این کیفیت میشه. در اینجا نسبت به این فرمایشات هم مناقشاتی وجود داره. اگر به حسب واقع روایات وارد در این محل بحث به همین نحو بودن که ما دو طایفه یکسان از حیث نوع صلات داشتیم که یکی از اینها امر به تقدیم فائته میکنه، دیگری امر به تقدیم حاضره میکنه، فقط این دو طایفه اصلی بودن و اون صحیحه زرارهی که امر به عدول کرد، بله مقتضای صناعت همین بود، راهی دیگه غیر از این برای جمع وجود نداشت. ولی با توجه به توضیحاتی که در روایات وارده در مقام گفته شده و مقتضای صناعت در جمع بین این طوایف مختلف گفته شده، معلوم میشه که نسبت به این فرمایش هم مناقشاتی وجود داره. مناقشه اول اینه که روایات منحصر در این دو طایفه نیستن به اضافه اون صحیحه عامر به عدول، بلکه در واقع طوائف روایات مختلف بودن، باید بین اون طوائف با حفظ خصوصیات برای جمع بین این طوائف برقرار بشه. مناقشه دوم اینه که در فرمایشات ایشون توضیح داده شد که طایفه دوم مختص به صورت عدم خوف فوت حاضر است. نسبت به این قسمت قبلا مناقشه و اشکال بیان شد که آیا طایفه دوم مطلق هست یا مقید هست، ناظر به صورت عدم خوف فوت حاضر هست. در این دو استظهار که استظهار مرحوم آقای خویی باشه و استظهار مرحوم آقای تبریزی باشه، به نظر می رسه که طایفه دوم مطلق باشه و اونچه که در کلام مرحوم آقای تبریزی به عنوان قرینه واضحه بر نظارت طایفه دوم به فرض سعه وقت ذکر شده، به نظر می رسه که این قرینه تمام نباشه. بله در طایفه دوم روایت ابی بصیر، روایت ابن سنان، امام علیه السلام هم فرمودن به اتیان مغرب و عشاء فائته قبل طلوع الفجر، ولی این قرینیت برای اینکه مورد از موارد خوف فوت نیست قرینیت برای این نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر مورد از موارد خوف هم باشد، این تقسیم جا داره که امام علیه السلام بفرماد که شما اول نماز فریضت رو بخون، بعد اگر وقت باقی بود قبل طلوع فجر مغرب و عشاء رو بخون. این امر به اتیان به مغرب و عشاء قبل طلوع شمس علی تقدیر بقای وقت نشوندنده این نیست که مورد از موارد عدم الخوفه، نه، ممکنه مورد خوف باشه. در این حال این امام علیه السلام اینجور تقسیم بکنه این حالات را، روی حساب این قرینه بر عدم خوف نمیشه. وقتی قرینه بر عدم خوف نشد، ما هستیم و عنوان وارد در روایت به حسب ظاهر هم اطلاق داره. اطلاق این عبارت میگیره، یعنی طایفه ثانیه میگیره هم جایی را که مصلی خوف فوت حاضره را داره، هم جایی را که خوف نداره. از این جهت طایفه ثانیه مطلقه. این مناقشه دوم نسبت به فرمایشات مرحوم آقای تبریزی. مناقشه سوم اینه که حتی اگر ما طایفه دوم را مختص به صورت عدم خوف فوت حاضره بدانیم، برخلاف مرحوم آقای خویی که مطلق گرفته بود، حتی اگر طایفه دوم مختص به صورت عدم خوف فوت حاضر باشد و طایفه اول هم مختص به این صورته، که ما اینکه واقعا هم همینطوره، چون تفصیل دادن امام علیه السلام در طایفه اول در فرض عدم خوف فوت امر به تقدیم فایده کردن. اگر طایفه دوم هم مختص باشه ولی بین طایفه دوم و طایفه اول جمع موضوعی وجود دارد، چون طایفه دوم از نظر موضوعی اخص در خصوص حاضر بودن صلات صبح وارد شده، طایفه اول من هذا الحیث مطلقه. خب در اینجا اگر سعیه زراره را نداشتیم، اگر سعیه زراره باب 63 یعنی روایات همون روایتی که امر به تقدیم فایده در این تقدیر کرده، اگر این را نداشتیم این طایفه دوم می اومد تخصیص می زد طایفه اول را، چون از جهت موضوعی در خصوص صلات و قدات وارد شده، حاضر بودن صلات القدات وارد شده. ولی حالا که سعیه زراره را داریم، این در مورد طایفه دوم که صلات الفجره، یعنی حاضر بودن صلات الفجره، اینجا بر اساس قاعده‌ای که شما در مقام اعمال کردید، بله این مطلب صحیحه که بگیم در صلات الفجر، در خصوص حاضر بودن صلات الفجر طایفه ثانیه امر به تقدیم الحاضره میکنه، در خصوص همین حاضر بودن صلات الفجر طایفمون سعیه زراره امر به تقدیم فایته میکنه. اینجا مورد میشه از قبیل صل الظهر و صل الجمعه، این تغییر بین تقدیم فایته و حاضره در خصوص نماز صبح درست میشه. اون جمعی که شما فرمودید که مورد از قبیل صل الظهر و صل الجمعه هست، در خصوص نماز صبح درست میشه. اگر سعیه زراره باب 63 نبود، طایفه دوم میومد کلن خارج میکرد صلات صبح را از مفاد طایفه اول، کلن خارج میکرد به حیثی که جائز نبود، باید بله اینجا حاضره مقدم بشه، متعیناً حاضره باید مقدم بشه. ولی این سعیه زراره بر اساس همون توضیح شما این کار را میکنه که موجب حمله بر تغییر میشه. ولی حمله بر تغییر میشه از مواردی که در مقابل طایفه مطلق ما یه دلیلی داریم که حکم را در مورد خاص از اون اطلاقش میاندازه، منتها از اطلاق افتادن گاهی به اینه که به صورت معین حکم را برخلاف بیان بکنه، گاهی به این صورته که به نحو تغییر بیان بکنه. عیب نداره اینجا در این مورد خاص حکم به تغییر میشه، ولی مجموع طایفه ثانیه به اضافه صحیحه زراره باب 63 که در فریضت الفجر وارد شده، مجموعه ما که مفادش تغییر بین الامرینه، مجموعه ما تخصیص میزنه اون طایفه اول را. در طایفه اول میگفت در مطلق صلوات استحباب داره تقدیم فائته. این دو دست روایت، یعنی طایفه ثانیه با سعیه زراره، مجموعا میگن نه در صلات و صبح حکم تغییره، ولی این دو نیست که مورد از موارد تخصیص خارج بشه، کلن منتفی بشه تخصیص، نه تخصیص میخوره ولی مفاد خاص با قطع نظر از سعیه زراره و با بله نظر کردن به خصوص طایفه دوم مفاد خاص تقدیم الحاضره در صبح هست متعینن، ولی به ملاحظه سعی زراره مفاد الخاص تغییر بین الامرین علایالن تقصیص واقع می شود. به مختزای صناعت در جمع بین ادله مختلفه که این مختزای صناعت و رعایت قواعد هم از بله محضر این اعلام ما استفاده کردیم، نتیجه میشه که اینجا اگر بخواهیم حتی اگر روایات وارد در باب منحصر در این سه طایفه باشه باید به این کیفیت جمع بکنیم، نه اینکه به صورت مطلق حکم به تغییر بکنیم و بله همه در همه صلوات حکم به تغییر حساب ثابت بشه، اون وقت با استفاده از روایات عدول بخواهیم مشکل را حل بکنیم. اینم بله بعضی از مطالبی که مربوط به همین استثنای دوم در عبارت مرحوم سید که از مطالب از بحث قبلی باقی مون. مورد سوم از موارد استثنای از تعجیل صلات در اول وقت امکان، مورد بله سوم بحث به اونچه که مرحوم سید در عربه فرموده، جایی است که شخص آب برای وضو نداره، میخواد تیمم بکنه، با تیمم نمازش را بخواند، ولی احتمال زوال عذر الی آخر وقت را میدهد، احتمال زوال عذر الی آخر وقت را میده یا امید زوال عذر الی آخر وقت را داره. مرحوم سید فرموده در اینجا هر چند برای شخص جایز هست که نمازش را در همین اول وقت، همین وقت اذان بخواند، بعد از اذان بخواند، ولی این استحباب و تعجیل در اینجا استثناء شده، اینجا از موارد استحباب و تعجیل نیست، بلکه اینجا بهتر اینه که صبر بکنه و بذاره تأخیر بیاندازه نمازش را به آخر وقت، اگر در آخر وقت متمکن نشد اون وقت بخونه، اگر متمکن شد که وضو میگیره. این به عنوان استثنای مورد سوم از موارد استثنای از افضلیت تعجیل در عبارت مرحوم سید در عربه ذکر شده. فرمودن از ثالث فی المتیمم ما احتمال زوال العذر او غیرهی، در جایی که شخص از نظر استعمال ما یا عدم ویدان ما معذور باشه، اینجا از موارد استثنای از استحبابه، یعنی مستحب نیست تعجیل، ولو میتواند تعجیل بکنه ولی مستحب نیست تعجیل. و اما فی غیرهی من الاعذار فالاقوا وجوب و تأخیر و عدم جواز البدار، فرموده این رو ما در تیمم گفتیم، ولی در غیر تیمم از اعذار دیگر که موجب این میشه که تکلیف از اون مأمورون به اختیاری بله تبدیل بشه به امر اضطراری، در اون موارد اگر شخص احتمال بقای عذر، احتمال ارتفاع عذر الی آخر وقت را بدهد یا رجا داشته باشه، باید تأخیر بیاندازه، نه این باید تأخیر بیاندازه و نمیتواند نمازش را در اول وقت بخونه، نه این که فقط مستحب نیست تعجیل، نه اصلا جائز نیست تعجیل، یعنی لازم است بر او تأخیر انداختن. اما فی غیره من الاعذار فالاقوا وجوب و تأخیر و عدم و جواز البدار. این فرمایش بله مرحوم سید در عربه نسبت به این قسمت که بله نسبت به این قسمت که مورد تیمم هست، آیا این استثناء هست یا استثناء حساب نمیشه، در کلمات محشین عربه این قسمت تعلیقه ادهی از محشین عروه ادهی از اعلام به این عبارت مرحوم سید در اینجا تعلیقه زدن، بله، که حاصل بعضی از تعلیقه ها اینه که حتی در مورد تیمم هم این از موارد استثناء نیست، بلکه در مورد تیمم هم تأخیر الی آخر الوقت واجب هست، نه اینکه فقط جائز باشه بدار و فقط استحباب نداشته باشه. حاصل بعضی از تعلیقه ها اینه، حاصل بعضی از تعلیقه های دیگر عکس اینه که حتی فرمودن حتی در بقیت الاعذار هم میتواند شخص در اول وقت در جایی که احتمال بقای عضو الی آخر وقت را میدهد ولو احتمال رفع عضو تا آخر وقت را میده، ولی در اون ولی همین که احتمال بقای عضو را داد برای او بدار فی اول الوقت جائز میشه، وقتی بدار جائز شد دیگه مورد میشه از موارد، بله، نهایتش اینه که اولویت داره این، بله، اولویت داره این تأخیر، نه اینکه واجب باشه تأخیر. بعضی از حواشی مفادش اینه در، بله، در مثل مرحومای بروجردی، بله، فرمودن که اقوا وجوب و تأخیر مع احتمال زوال العذر، یعنی به اون قسمت متیمم به اونجا حاشیه زدن که در اینجا فرمودن که این، بله، در این موارد باید تأخیر بیاندازه، اصلا تقدیم جائز نیست تا شما این رو از موارد استثناء بگیرید. مرحوم آقای حکیم هم فرمودن که ما گفتیم قبلا هم گذشت که لا یجوز و تقدیم الا معلیه، در موارد احتمال و عدم الیاس تقدیم جائز نیست، تأخیر جائزه. و همینطور مرحوم آقای، بله، قانصاری و، بله، مرحوم نائینی به عنوان فتوان فرمودن به عنوان احتیاط احوط اینه که تأخیر بیاندازه به آخر وقت، ولی فتوای به تأخیر وجوب تأخیر ندادن، همونطور که فتوای به، بله، جواز البدار هم ندادن. بله، این نسبت به بعضی از تعلیقه ها به این مربوطه. در مقابل بعضی از تعلیقه ها ناظر به قسمت بقیه، بله، بقیه اعذار هست که در بقیه اعذار مرحوم سید فرمودن اقوا وجوب تأخیر هست و عدم جواز بدار، بله، عدم جواز بدار، اونجا تعلیقه زدن بعضی از اعلام که نه، این در بقیه اعذار هم اینطور نیست که، بله، اینطور نیست که لازم باشه تأخیر، بلکه بدار و تقدیم جایز است، یا به صورت اشکال به وجوب تأخیر به عنوان اشکال فرمودن، یعنی احتیاط در مسئله کردن، مثل، بله، مرحوم امام که در این قسمت دوم فرمودن احوط اینه که تأخیر بیفته فی سایر اعذار. در، بله، بعضی از حواشی هم هست که نه، اقوا عدم وجوب تأخیر و جواز البدار حتی در این غیر تیمم از اعذار دیگر، بله، از جمله در حاشیه مرحوم آقای فیروز آبادی اومده که نه، حتی در سایر اعذار هم جایز تأخیر واجب نیست، جایز هست بدار. از محققینی که در اینجا به عبارت مرحوم سید حاشیه زدن، مرحوم، بله، مرحوم محقق عراقی هست که نسبت به قسمت اول که برای متیمم تقدیم جایز هست و تأخیر در حد استحباب باشه، ایشون فرمودن که نه، حتی جواز مرحوم محقق عرابی فرمودن جواز بداره در مورد تیمم هم محل اشکال هست، جواز بداره در مورد تیمم محل اشکاله، چون تعلیقه ایشون تعلیقه استدلالی هست. بله، وجه این اشکال رو هم بیان فرمودن، فرمودن قد تقدم ان فی جواز البدار ما عدم الیاست حتی فی المتیمم نظر من جهت مخالفت الکلمات لمقتضى الاستصحاب على بعض التقاریب و امکان فی بعض تقریباتی ایزن یجی و شبهت المثبتیه، اشکال مثبتیت در بعضی از تقاریب هم می آید. خب اینها بله انظار مختلفی است که در مقابل نظر مرحوم سید در متن عروه بیان شد. به حسب نظر مرحوم سید بین عذر موجب تیمم و عذر در غیر موجب تیمم، مثل اینکه شخص مثلا بله فعلا بدنش نجسه، لباسش نجسه، احتمال میده تا آخر وقت آب پیدا بکنه و با بدن و لباس پاک نماز بخونه. خب اینجا این یکی از مصادیق عذر غیر تیممه. مرحوم سید تفصیل داده بود بین عذر از جهت تیمم موجب تیمم و بین بقیت الاعذار، ولی این تفصیل مرحوم سید مورد مناقشه شده در تعلیقه اعلام. بعضی از تعلیقه ها برمیگرده به این که حتی در تیمم هم این از موارد استثناء حساب نمیشه، بعضی از تعلیقه ها از اونها استفاده میشه که در غیر تیمم هم تأخیر واجب نیست، بنابراین اگر تأخیری مطلوبیت داشته باشه در حد استحباب نه در حد وجوب. این عنوان بله بحث و اقوال مختلفی که در این قسمت وجود داره. اما تفصیل بحث و وجه اینکه ما مورد تیمم را در مورد تیمم با احتمال زوال عضو، این را از موارد استثنای از افضلیت تعجیل بدانیم، مدرک این استثناء اینه که ما در بعضی از روایات باب تیمم می‌یابیم که در این روایات بیان شده است که شخصی که حتی اول وقت نماز را درک کرد، در اون وقت اگر شخص بله در اون وقت اگر شخص فاقد ما بود، واجد ما نبود، تیمم میکنه، نمازش را با تیمم میخونه. در بعضی از روایات هم اومده که رب ما رب تراب رب، یعنی بالاخره خدا، همونطور که آب که وسیله وضو گرفتن هست مخلوق خداوند متعال است و خداوند متعال اجازه داده که از آب برای حصول طهارت استفاده بشه، از تراب هم خداوند متعال اجازه داده دیگه، اینم یه طهارتی است. یا در بعضی از روایات تعبیر شده که اینم احد طهورین هست. اطلاق بعضی از روایات اقتضا میکنه که شخص ولو در اول وقت، ولو در جایی که احتمال ارتفای عضو تا آخر وقت را میدهد، این میتواند با تیمم نماز بخونه، تیمم بکنه و نماز بخونه. امر به تیمم شده یا تجویز شده است تیمم ولو در اول وقت ولو با احتمال ارتفاعی و این بله امر به تیمم، مطلوبیت تیمم ظاهرش اینه که این به نحو عنوان حکم واقعی هست. جواز بداری که از این روایات استفاده میشه ظاهر در جواز بدار واقعی هست و جواز بدار واقعی ملازمه دارد با صحت این مأمور به استراری. ولو اگر روایات این این سری از روایات که عمدتاً در باب 14 از ابواب تیمم وارد شدن، ولو این سری از روایات اگر نبود ما بودیم مقتضای قواعد اولیه، باید حکم می‌کردیم به این که تیمم در جایی صحیح است واقعاً که شخص تا آخر وقت معذور باشد، در تمام وقت معذور باشه. ولو مقتضای قاعده این بود، ولی این روایات طایفه اول که عمدتاً در باب 14 از ابواب تیمم وارد شدن، اینها اقتضا میکنن جواز بدار واقعی را و در نتیجه صحت نماز با تیمم حتی در جایی که بعد از خوندن نماز از تا آخر وقت برطرف بشه. خب با استناد به این طایفه حکم می شود به بعد صحت تیمم و جواز بدار واقعی. وقتی جواز بدار واقعی اثبات شد، در اینجا اگر شخص در اول وقت هم تیمم بکنه نمازش صحیحه، وجوب تأخیر ندارد. منتها این مستحب نیست تعجیل در اینجا. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه در مقابل این روایات طایفه اول ما یه روایاتی داریم که در اون روایات بیان شده که شخص صبر بکنه، در آخر وقت اگر آب پیدا نکرد اونجا تیمم بکنه. به خاطر اون روایات حمل میکنیم این طایفه اولا را بر این که ملک جائز هست ولو مستحب نیست. اون طایفه بله اون طایفه دوم باعث میشه که رفعیت بکنیم از ظهور رفعیت بکنیم از اطلاق استحباب تعجیل در انجام صلات، و الا نه اینکه اصل جواز را از دست بدهیم. این توجیه فرمایش مرحوم سید که قائل به این شدن که در باب تیمم ولو احتمال رفع عضو تا آخر وقت رو بده، ولی در این حال بدار جایز هست، واقعا صحت واقعی داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.